أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتعجيل در فرج مولا من حجة ابن الحسن المهدي صلواتي ختم بفرما. یکی از دغدغه های مهم برای مؤمنین در همه تاریخ به ویژه در دوران غیبت این هست که نسبت به اتفاقاتی که پیش میاد، مسائلی که در جامعه در زندگی اتفاق میفته، وظیفه دینی و ایمانی خودشون رو بدونن و بر اساس وظیفه عمل کنن. خب این دغدغه دغدغه بسیار جدی و مهمی هست. یک سری از احکام رو از کودکی در برنامه‌های مختلف آموزش دیدیم. احکام طهارت، احکام نماز، احکام روزه است. دیگه ماه رمضان تکلیفمون روشنه. افطارمون، سحرمون، وضعیت روزمون، شرایطمون. یه جایی که به یه مسئله جدیدی برخورد میکنیم معمولا سوال میکنیم. دیدین توی مثلا مشهد آدمایی که ظاهرا زیاد سوال میپرسن از نماز مسافر، خب همیشه که این سفر براشون پیش نمیاد. الان اگه چند روز بمونم نمازم کامله، چقدر بمونم نمازم شکسته است. اگه اینجا قصد کردم از مشهد مثلا ساعاتی رفتم بیرون، جایی ترقبه جایی رفتم برگشتم، باز نمازم چطور میشه؟ اینا مسائل احکام در واقع جاری، گاهی اتفاق که میفته، مسائلی که پیش میاد، دو مرتبه افراد سوال میپرسن. خب تو بقیه زندگی ما هم مسائل شرعی جاری هست و این دغدغه وجود داره و باید نسبت به اون ما وظیفه خودمون رو بدونیم. یکی از مسائل مهم و مبتلا به اون مسائلی است که مربوط به مسائل اجتماعی یا مسائلی که مربوط به مجموعه امت اسلام هستش. خب ما این هفته های اخیر شاهد ماجرای فلسطین و مسئله غزه و این حجم جنایتی که یهود و صهیونیست داره در منطقه اسلامی، در کشور اسلامی، در سرزمین اسلامی داره انجام میده هستیم. خب اینم باز دغدغه ایجاد میکنه دیگه. افراد این به ذهنشون میاد خب الان وظیفه ما چی هست؟ باید چی کار کنیم؟ موضع بگیریم، موضع نگیریم، حرف بزنیم، حرف نزنیم، دفاع بکنیم، دفاع نکنیم. دو تا نکته مهم رو میخوام امشب عرض بکنم. اولین مسئله مهم اون مبانی دینی ما هست. ما وظیفه داریم همه جا طبق مبانی عمل بکنیم. هیچ کجا وظیفه نداریم صرفاً طبق احساس عمل بکنیم. اون چیزی که مبانی ما حکم میکنه و وظیفه حکم میکنه ما باید به اون عمل بکنیم، گرچه یک جاهایی ممکنه احساس ما چیز دیگری بگه. آقا یک دلخوری شدیدی به وجود آمده بین یک نفر با یکی از بستگانش، خواهرش، برادرش، مادرش، پدرش. خب اینجا نمیتونه بگه آقا من خب سختمه، دلم نمیخواد مثلا الان آشتی بکنم، دلم نمیخواد بگذرم. برای جوون خیلی سخته که مثلا الان علارغم این که پدر یا مادر یه برخوردی کردن که اون برخورد از دیدگاه اونها اجحاف است از دیدگاه این جوان، اما در این حال باید بره برگرده دست پدر و دست مادر رو ببوسه، تازه عذرخواهی هم بکنه به خاطر کاری که نکرده، به خاطر اشتباهی که مرتکب نشده نسبت به کسانی که اشتباه کردن بعد عذرخواهی هم بکنه. خب این احساس آدم که غیر از این رو میگه، ولی وظیفه شرعی این هست. اگه قرار سعادتمند بشی تبعیت از حرف خدا اینه، باید این کار انجام بدی. نسبت به مسئله مظلوم و دفاع از مظلوم و اصلا روابط با مذاهب دیگه و پیروان مذاهب دیگه، چون ما یه باب عقاید و اعتقادات داریم که خب اون روشنه دیگه، ما شیعه امامی اثناعشریه فقط و فقط شیعه امامی اثناعشریه رو محق میدانیم، برحق میدانیم، عقیده اون رو عقیده صحیح 100% مورد تأیید خدا و پیامبر میدانیم، این که امر قطعیه. اما از حیث اجتماعی الان داریم زندگی میکنیم توی جامعه ای مذاهب مختلف هستن، چه برخوردی باید داشته باشیم؟ اونجا باید بریم ببینیم که چه برخوردی رو از ما خواستن، نه چه برخوردی رو دلمون میخواد یا احساسمون حکم میکنه که اونطور عمل بکنیم. نسبت به روایات من عرض میکنم، میخوام دو سه روایت بیان بکنم تو بخش اول صحبتم. اولا بابی وجود داره در بسیاری از کتابهای روایی ما، منابع اصیل و تراز اول روایی ما، بابی از روایات وجود داره، نه یک روایت، که در اون باب روایات صحیح السند، روایات معتبر، روایات حسنه، روایات متعددی آمده. باب چی هست؟ در وسائل الشیعه باب و وجوب عشرت الناس حتی العامه به اداء الامانه و اقامت الشهاده و صدق و استحباب عیادت المرضى و شهود الجنائز و حسن الجوار و صلات فی المساجد. باب وجوب همزیستی مسالمت آمیز، همزیستی دوستانه با عامه، عامه یعنی اهل سنت، به واسطه چی؟ این که ادای امانت داشته باشی، اقامه شهادت داشته باشی، که تو بعضی روایات حالا ذیلش داره که اقامه شهادت له و علی، یعنی اگر یه اهل سنتی از شما درخواست کرد که اینجا بیا به نفع من شهادت بده، شما به نفع شهادت بدی. اگه یه اهل سنتی با یه اهل سنت دیگه معارضه داره و شما میتونید شهادت بدید بر علیه او و به نفع این، باز این کار رو انجام بدین. و صدق و راستگویی در برخورد، در صحبت، راستگویی و راستگفتاری و استحباب عیادت المرضى و مستحب بودن رفتن به عیادت افرادی که مریض میشن از جریان اهل سنت و رفتن به تشییع جنازه و حسن جوار و همسایه داری. اگر همسایه شما هستن که آقا ما مثلا صدا از خونمون زیاد بیرون میره، میگن آقا این همسایتون اذیت نشه دو نیم شب، ولش کن بابا این مثلا سنیه، بذار اذیت بشه، مثلا عمدن صدا رو میبریم بالا اذیت بشه، خلاف فرمایش معصومینه. و صلات فی المساجد، تو مسجد اونا نماز بخونید، نگید آقا من مثلا حاضرم توی خیابون نماز بخونم ولی تو مسجد اینا مثلا پا نگذارم، نه گفتن آقا فهمودن که برین و نماز بخونید. روایتشو عرض بکنم. در کافی شریف عن معاویه ابن وهب میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا، آقا جان چی جوری رفتار بکنیم با رفتارمون باید باشه، برخوردمون باشه بین ما و بین قوم ما و بین ما، بیننا و بین خلطاء من الناس، بین ما و بین اون اهل سنتی که من الناس، ناس یعنی اهل سنت، ما اهل سنتی که داریم زندگی میکنیم. حضرت فرمودن که تعدون الامانه الیهم، امانت اینها رو ادا بکنید و تقیمون شهادت لهم و علیهم، شهادت به نفع و بر علیهشون، جایی که واقعیت رو قرار بگیم دیگه تو شهادت، نگیم آقا چون یکی از مسائلی که واجب هست اگر یه نفری یک اتفاقی رو دیده و حکم دادگاه منوط به شهادت او هست، واجب هست برش در شهادت شرکت بکنه، حالا بگه آقا نه بابا ولش کن این سنیه، ما اگه بریم این حقش زایه نمیشه، ولی خب نه چون سنیه نمیرم، نکنه یه مرتبه یه چیزی برسه، فهمودن که نه باید این کار رو انجام بدین و در تشییع جنازه و به عیادت مریضاشون برین و تشییع جنازه. کافی جلد 2 صفحه 635. روایت دیگر صریح در سوال پرسید کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. روابط ما با مردم از اونایی که اینا هم عقیده ما نیستن، اینا مثل ما ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارن. باز حضرت فرمودن که قال تن، ببینید اینی که عرض کردم بر حسب وظیفه باید عمل کرد، مبنا رو باید عمل کرد، فرمودن تنظرون الی ائمتکم. آقا نگاه کنید ببینید امامانتون با اینا چجوری برخورد میکردن، ائمه چطور با اینا برخورد میکردن. تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم. اون ائمه که به اونها اقتدا میکنید واجب هست به اونها اقتدا بکنید. فتصنعون ما یصنعون، انجام بدید هر چی که اونها انجام میدن، عمل کنید همونطوری که اونها عمل میکنن. یعنی چه جوری؟ فوالله، حضرت قسم قسم یاد کردن، فوالله انهم لیعودون مرزاهم، به خدا قسم اهل بیت علیهم السلام به عیادت مرزای اونها میرفتن. سنی بود، اعتقاد به ولایت امام معصوم نداشت، ولایت امام معصوم رو منکر بود، اما به عیادتش میرفتن. و فرمودن که و یشهدون جنازهم، تشییع جنازه میگفتن آقا فلان سنی از دنیا رفته، امام معصوم به تشییع جنازهش میرفت. و یقیمون الشهادت لهم و علیهم و یعدون الامانت الیهم. اینم در کافیه شریف جلد 2 صفحه 636. اگه قرار هست وظیفمون رو بدونیم، وظیفمون رو باعث امام معصوم علیه السلام احساسی که آقا مثلا نه اینا سنی ان نمیدونن فلان ان، چون سنی ان مثلا بعد یه جوری دیگه رفتار بکنیم، به ما ربطی نداره، ما مثلا محل نمیذاریم، کاری به کار اینا نداریم. اون روایت امام معصوم، روایت از امام عسکری علیه السلام، قال لشیعته، وصیت حضرت با کلمه اوصیکم شروع شده، نسبت به شیعیانش فرمودن اوصیکم الله والورع فی دینکم، اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، شما رو توصیه میکنم، وصیت میکنم به تقوا، به ورع و در دین و صدق الحدیث و ادا الامانه الی من اتمنکم من بر او فاجر. هر کی که اومد سراغ شما من بر او فاجر، امانت داری داشته باشید دیگه. این رو فراوان در رو تو امانت داری شنیدیم و شنیدید که فرمودن که اگر شما هر کسی که امانت گذاشت پیش شما، شما باید امانت رو ادا بکنید. فهمودن و طول سجود و حسن الجوار، و این حسن جوار یعنی مراقبت نسبت به زندگی مسالمت آمیز با مخالفین، با عامه درست زندگی کردن، درست برخورد کردن. فرمودن فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. فرمودن آقا رسول الله دینشون این بود، دین اسلام اینه، مذهب تشیع اینه. فرمودن صلوا فی اشاعرهم، دستور دادن نماز بخونید در مساجد اونها. و شهدوا جنازهم، برید در تشییع جنازهشون. و بعد فرمودن و عودوا مرزاهم و ادوا حقوقهم فان الرجل منكم اذا ورع في دينه. فرمودن ادای حقوقشون داشته باشید، مریضاشون رو برید عیادت کنید. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق في حديثه و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعيون. فرمودن که یه نفر وقتی همه این ویژگی‌ها رعایت کرد، همه برخودش رو نسبت به مردم درست انجام داد، درست رفتار کرد، بدی نکردش، یه چیز ته همه اینا میگن، یک کلمه ته همه اینا میگن، میگن این شیعه است، این شیعه امیرالمومنینه. اون لحظه که میگن این شیعه است، اگر گفتن این شیعه است، با خوبی گفتن این شیعه است، با کیف گفتن این شیعه است، گفتن احسنت این شیعه امیرالمومنینه، نگفتن اینم شیعه است، شیعه امیرالمومنین، شیعه امام صادقو ببین. حضرت فهمودن که وقتی همه اینا رو رعایت کردین، یک کلمه آخرش میگن، میگن قیل هازا شیعیون فیسر و نیزالک، فرمودن اون منو خیلی خوشحال میکنه، من امام معصوم از این که مردم، یعنی مردم غیر شیعه نسبت به شیعه وقتی با یه شیعه مواجه شدن، تو قطار، تو هواپیما، تو زندگی، تو کسب و کار، تو تجارت، تو همسایه داری با یه شیعه مواجه شدن، آخر حرفاشون، برخورداشون، رفت آمدشون این باشه که این شیعه امیرالمومنین، آفرین به این شیعه امیرالمومنین. حضرت فرمودن فیسر رو نیزالک، اون چیزی که دل منو خنک میکنه اینه که آخرش حضرت فرمودن بگن که هاکذا ادب و جعفر، روایت دیگر هستش، بگن این اون ادبیه که امام صادق یاد اینا داده. ببینید ما باید دوتا هیتر رو به شدت مراقبت بکنیم، بغض نسبت به اعداء اهل بیت علیهم السلام رو با حسن معاشرت با پیروان جریان عامه، با پیروان اهل سنت و اهل سنت رو، این دوتا رو باید مراقبت بکنیم، این دوتا هم خلط نشه، اینطوری نشه که حسن معاشرت با اینها منجر بشه به بی تفاوتی نسبت به ظلم های به اهل بیت علیهم السلام، از اون طرف خیلی اهل مقابله کردن با دشمنان اهل بیت و اهل براعت بودن باعث بشه به بدرفتاری کردن و بد برخورد کردن و عدم رعایت حسن جوار با اهل سنت. و این دوتا کار سختی هم هست دیگه، این مراقبته مراقبت سختیه، ولی اگه آدم حواسش باشه که من موظفم به آنچه که اهل بیت علیهم السلام میفهمند به اون عمل بکنم، اون مصالح کلیه که اهل بیت علیهم السلام میتونستن اهل بیت بگن آقا شما اگر تو شرایطی قرار گرفتید که خیلی وضعیتتون خوب بودش، مشکلی نداشتید، شما زور بودید، شما حاکم بودید، بزنید پدر اینا رو در بیارید، اینطور نفرمودن، تا طوری زندگی بکنید بگن هاکذا ادب و جعفر. لذا شما ببینید در طول تاریخ یک بار علمای شیعه فتوا به قتل سنی ها ندادن، میگه آقا طرف مقابل داره میکشه ها، میگه اونی که اومد کشت جنگید باش بجنگید، ولی اونی که نجنگید اونو نزنید بکشید، بگید آقا به خاطر این که هم مسلک تو فلان شهر داره شیعه ها رو میکشه، طالبان تو افغانستان شیعه داره میکشه، ما اینجا یه شیعه، یه افغانی رو اینجا گیر بیاریم، میگه این افغانی رو بگیریم کتک بزنیم، میگه بخاطر خاطر اینکه طالبان داره اون کارو میکنه، چه ربطی داره؟ حضرت فرمودن اگر این به اینجا رسید، مدلی زندگی کردی، رفتار کردی با اینها که قیل هازا شیعی فیسر رو نیزالک، این موجب خوشحالی من امام معصومه. و فرمودن اتقوا الله و کونوا زینا و لا تکونوا شینا، تقوا پیشه بکنید، زینت ما اهل بیت علیهم السلام باشید، بار رو دوش ما نباشید، موجب آبروریزی ما نباشید. بعد فرمودن جرو الینا کل موده، هر مقدار میتونید محبت آدم ها رو نسبت به ما جلب بکنید. خب الان اتفاقی که داره میفته، آقا تبلیغات ضد شیعه تو عالم خیلی زیاد بوده، از اون روزی که معاویه و بنی امیه علیهم لعنت الله آمدن دشمنی امیرالمومنین رو در دل عده‌ای از مردم کاشتن، ده ها سال لعن علنی امیرالمومنین بر منابر اتفاق افتاده، تا دوره‌های بعد که حکام بنی امیه و بنی العباس و صدها سال دشمنی با شیعه اتفاق افتاده که بسیاری از مردم عالم اطلاع از واقعیت شیعه ندارن، اطلاع از حقیقت شیعه ندارن، اصلا نمیدونن که آقا شیعه چه تفکری، چه ویژگی داره، فقط به اینها بد گفته شده از شیعه. حالا شما ببینید تو همین قضیه اخیر فلسطین و غزه، بزرگان وهابی یا حرف نمیزنن یا بر علیه غزه حرف میزنن، بر علیه فلسطینی‌ها حرف میزنن. خب اینا دیگه الان دنیای رسانه است، الان داره منتقل میشه که آقا چه کسی حمایت کرد، چه کسی خنجر زد، کی داره سوخت هواپیمای اسرائیلی رو تامین میکنه، کی داره حمایت میکنه از اسرائیل، کی داره مقابله میکنه با اسرائیل. و تو این سالهای اخیر خیلی دیدها تغییر پیدا کرده، خیلی دیدها تغییر پیدا کرده، تو کشورهای مختلف تغییر پیدا کرده. اینو باید جدی گرفت. این یکی از صحبتها، یکی از کلیپها، یه دکتر به اصطلاح مصری آمده صحبت کرده مفصل در رابطه با این قضیه، تمام قصه ها رو آمده گفته و اگر دیدید جمعیت زیادی از غزه آمدن و شیعه شدن در سالهای آینده اصلا تعجب نکنید، کما اینکه همین الان ما حجم بالای شیعه داریم در غزه، کسانی که شیعه شدن، شیعه بومی داشتیم تعداد کم، ولی تعداد کسانی که شیعه شدند با همه سختی ها و مشقت ها، با همه تبلیغات منفی، با همه حرف و حدیث هایی که اتفاق افتاده. خب ما طبق مبنامون وظیفه داریم عمل بکنیم. مگه اهل سنتی که زمان معصومی علیه السلام زندگی میکردن توشون ناسبی وجود نداشته، توشون آدم بد وجود نداشته، توشون کسی که به شیعه لطمه بزنه وجود نداشته، ولی گفتن شما طوری رفتار بکنید، طوری عمل بکنید که این اتفاق بیفته، درباره شما بگوین هازا شیعیون، این شیعه امیرالمومنینه. علم مبارزه با ظلم، علم مبارزه با یهود دست شیعه امیرالمومنینه و دست شیعه امیرالمومنین باید باشه. این علمداری رو شیعه باید انجام بده. ما باید مدعی باشیم، هیئت باید مدعی باشه که اگه قرار با اسرائیل مبارزه اتفاق بیفته از جانب شیعه این اتفاق بیفته. یه صحبتی داره، خیلی صحبت زیاد، مرحوم شهید سردار سلیمانی یه عبارت خیلی جالبی داره، یه جایی میگه آقا من میرم، شما هستید، تاریخ خواهد بود و قضاوت خواهد کرد، بدانید نهایتا قدس به دست شیعه فتح خواهد شد. این که داریم میگیم آقا الزاما معنای این نیستش که آقا شیعه وارد مثلا قدس باید بشه، این هم اتفاق میفته، ولی مسئله اینه که آقا این جریان رو کی داره رهبری میکنه، این که جریان رو کی داره هدایت میکنه. خب شما ببینید آقا الازهر مصر نقشش چیه تو این واقعه. اینا یه گذرگاه رفح رو نمیتونن باز بکنن، دولتشون رو یه گذرگاه رفح رو باز بکنن که آقا آب معدنی برسه دست مردم غزه. خب ببینید آقا اینا کجا دارن داد میزنن، کجا دارن سر و صدا میکنن، سکوتن. یعنی فرماندهی این جبهه برای رسیدن به اون هدف نهایی، این از جانب شیعه باید اتفاق بیفته. مرحله اول، یه بخش اول صحبتم این بود، روایت که حالا خیلی جای بحث خیلی داره، خیلی روایت داریم، ولی نکته بعدی که میخوام دلمون محکم باشه، دلمون قرص باشه، آقا نکنه اشتباه کنیم، نکنه ما مثلا از دشمن اهل بیت طرفداری بکنیم، نکنه نمیدونم ما وظیفمون اینجا حرف نزدن، وظیفمون اینجا ورود نکردن، حمایت نکردن، داریم وارد میشیم. ببینید آقایون عزیز، در دوران آخرالزمان امام معصوم، امام زمان ما مهدی فاطمه دستور دادن به ما که آیا که افراد، ای مردم، ای شیعیان ما، اما الحوادث الواقع فرج و الى روات احادیث. اینا همه شنیدید، تو حوادثی که اتفاق افتاده به روات حدیث مراجعه کنید که میشه مراجع تقلید، که اونی که حدیث رو میفهمه، فقط نقل نمیکنه، نقل همراه با درایته، همراه با فهمیدنه، با بیانه، به اینا مراجعه بکنید ببینید آقا اینا چی میگن. دیگه خیلی واضحه دیگه. من میخوام چند تا مطلب نقل بکنم از مراجع عظام تقلید. اگه من بیام الان از خب نظر حضرت امام که روشنه، نظر مقام معظم رهبری که روشنه، از بعضی از آقایون مراجع معاصرم مثلا نقل بکنم، میگن آقا خب اینا مثلا مراجعی که سیاسی ان، توی خیلی از مسائل سیاست ورود میکنن، اینجا ورود میکنن، اونا رو به اصطلاح بیان نمیکنم. میخوام از قبل از انقلاب بگم و از مراجع نجف بگم که آقا بدون آقا این قضیه، آیا مثلا تو جمهوری اسلامی مثلا یه مرتبه مراجع شدن طرفدار فلسطین یا گذشته اتفاق افتاده. یکی از موارد رو عرض بکنم، فتوای مرحوم آیت الله عظما میلانی، استاد محمد هادی حسینی میلانی بزرگ اهل الله مقامه الشریف، ایشون اومدن در سال 1346 فتوا دادن بر ضد اسرائیل. بسم الله تعالی شأن، بسم الله تعالی شأن و السلام علیکم. این حادثه مولمه که اون زمان هم حمله اتفاق افتاده بوده، حادثه مولمه فوق الحد موجب تأثر از فجایع گذشته عرضم خدمتون، الله مشتکا و الی ولی المهدی علیه الصلاة و السلام نرفع الشکوا، به خدا و به امام زمان شکایت میکنیم. خداوند متعال یهود را معرفی فرموده که یسعون فی الارض فسادا، و نیز فرموده لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، و در حدیث از پیامبر اکرم میفرمایند که ازهر البراءة منهم و باهتوهم لکی لا یتعموا فی الفساد فی الاسلام. که این آیات قرآن و روایات رو آورده، هم دو تا آیه قرآنشون ذکر کردن، هم روایتی که تمام تلاششون رو میکنن در اظهار براءت از یهود، به خاطر اینکه اینها نتونن طمع در اسلام شما بکنن و اسلام شما. بنابراین بر همه مسلمانان لازم است از هر گونه معامله و رفتار دوستانه با اسرائیل خودداری نمایند، و نیز لازم است نسبت به مسلمانان مصیبت دیدگان از هر نوع مساعدت مادی و معنوی. آقای میلانی، آیت الله عظما میلانی بزرگ، نمیدونستن که اینا سنی هن؟ نمیدونستن که مثلا ما به سنی نباید کمک بکنیم؟ برابر حرف بعضی از آقایون دریغ ننمایند که رسول اکرم فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، و بسیار مقتضی است اقامه مجالس یاد بود برای لشکریان اسلام که در این جنگ تا آخرین نفس مقاومت کردند و با کمال شهامت از حدود و ثغور کشورهای اسلامی و مسجد الاقصا دفاع نمودند، البته نام نیک خود را در تاریخ ثبت نمودند. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. محمد هادی حسینی، سید محمد هادی حسینی میلانی که جد میلانی معاصر، میلانی های معاصر هستش. خب این یک مورد. مورد دیگر عرض بکنم، در از یه بیانیه از جانب آیت الله عظما سید محمد صادق روحانی که مرحوم شدن، که معروفم بودن که خیلی تو مسائل سیاسی نیستند و انقلابی نیستند و غیره، ایشون یه مصاحبه کرده با مجله انبا، مسئله فلسطین مسئله تمام مسلمان، تو سایت خود ایشون همین امشب دیدم، تو همین سایت خودشون الان هم هست، سایت خود ایشون مصاحبه به علاوه صفحه روزنامه موجوده، نه اینکه جای نقل کرده و اینها. مسئله فلسطین مسئله تمام مسلمانان است و ما همیشه از آن دفاع کردیم. من همیشه برای احقاق حقوق ملت فلسطین دعا میکنم. باید پرسید این تعداد یهودیان اندک چگونه میخواهند بر 1 میلیارد مسلمان پیروز شوند. مسلمان ها میبایست با قدرت سرزمین فلسطین را به صاحبان حقیقی آن بازگردانند. من از همینجا مسلمان ها به اتحاد با یکدیگر فرا میخوانم و از آنان میخواهم به ریسمان الهی چنگ بزنند و پراکنده نشوند. این هم یک مورد. مورد دیگه، ما وقتی در تا مراجع صحبت میکنیم، سه تا از مراجع که دوتاشون مرحوم شدن با همدیگه 30 آذر سال 79، حتی این بعد انقلابه ولی مرجعش موضوعیت داره، مرحوم آیت الله عظما لنکرانی، فاضل لنکرانی، مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی، دیگه مرجع ولایی، مرجع به اصطلاح امام زمانیه، و آیت الله عظما مکارم شیرازی، با هم دیگه یه بیانیه مشترک دادن در رابطه با انتفاضه فلسطین سال 79. یه مواردی رو گفتن به عنوان واجب شرعی، ما برای مقلدینمون به عنوان واجب شرعی میگیم، برای تکرار حماسه جنوب لبنان از هر طریق ممکن امکانات لازم را برای دفاع در اختیار برادران فلسطینی بگذارن. 2. خرید و فروش کالای اسرائیلی را شدیداً تحریم و روابط اقتصادی خود را با آمریکا که حامی اصلی اسرائیل است قطع کنند. 3. مسلمانان جهان با فشار بر دولت‌های خود هر گونه ارتباط با اسرائیل را قطع کنند. 4. مسلمانان باید دولت‌های خود را وادار نمایند که از سلاح نفت در این مبارزه حیاتی استفاده کنند. 5. از دولت اسلامی ایران انتظامی را تلاش بیشتری برای حمایت از برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده کند و آنچه تاکنون انجام گرفته هرگز کافی به نظر نمی رسد. این هم یه مورد دیگه. حضرت مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یه شعر مفصل برای به اصطلاح فلسطین دارن، من دیگه به خاطر که فرصت نیست شاید فکر میکنم حدود 30 بیت باشه، که یه زمانی در مظلومیت فلسطین و مسلمانهای فلسطین بیان کردن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی قبل از انقلاب زمان رضاخان، مؤسس حوزه علمی قم، کسی که قم حوزه علمیه مدون مصوب اصلی نداشت، ایشون آمدن و تأسیس کردن، دیگه معروف هست ایشون، قبرشون هم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه تلگرافی میزنه سال 1312، نه جمهوری اسلامی بوده نه نمیدونم چی، 1312 نامه تلگراف میزنه به شاه، دستخط ایشون موجوده. بعد در دفاع از فلسطین و اینکه آقا باید با اسرائیل مبارزه بشه، از فلسطین باید حمایت بشه، اینا مسلمونن، اینا مظلوم واقع شدن، 1312 هجری شمسی. بعد سال 7 دی 1312 جواب تلگراف ایشون از دفتر نخست وزیری اینطور میاد: به اطلاع نخست وزیر رسید در پاسخ به این درخواست که متن این نامه منتشر بشه و دفاع از فلسطین بشه، گفته شد حسب الامر جهان متا مبارک شاهانه ابلاغ می نماید، یعنی شاه دستور داده که چیکار بکنید، انتشار تلگراف راجع به مسلمین فلسطین در جراید مقتضی نیست، حق نداره در دفاع از فلسطین در جراید چیزی منتشر بکنید، در جواب نامه عاشق عبدالکریم حائری یزدی نسبت مسئله فلسطین. باز عرض کنم خدمتون سال 1937 میلادی در نجف یه تجمعی در دفاع از فلسطین اتفاق میفته، راهپیمایی، منتها راهپیمایی اون زمان رسم تجمع بوده، تو حرم امیرالمومنین مؤمنین تجمع میکنن، علمایی که حضور داشتن، من میخوام اسم ببرم، آقا کیا اومدن تجمع کردن در دفاع از به اصطلاح الان آقایون میگه سنیای فلسطینی: شیخ محمد تقی جواهری از علمای بزرگ، سید علی حسینی سیستانی، از آیت الله عظما سیستانی که اون موقع جوان بودن، سید محمد باقر صدر، بزرگ صدر، سید نصرالله مستنبت که این اخویشون سید احمد مستنبت همین کتاب القطره فی فضائل اهل بیت رو نوشته، از علمای بزرگ نجف بودن، سید عبدالرزاق حبوبی. حالا اینا جوانترها بودن، شخصیت اصلی آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی، مرحوم آقای خویی تو اینجا شرکت کرده و حالا ظاهرا اخویشون سید جمال الدین خویی، اینها هم آمدن و به اصطلاح حضور پیدا کردن در مراسم ضد اسرائیل و دفاع از فلسطین. آقا مسئله شرعیه، احساسات ما، و حالا متاسفانه یه جوری بیان شده، یه جوری اتفاق افتاده، شکل این که آقا یه مسئله سیاسی دیگه، حالا دیگه جمهوری اسلامی با نمیدونم فلان و حماس و اون با اونه و نمیدونم، یکی میگه آقا اگر اینا پیروز شدن موفق شدن بعد آمدن یه جایی رفتن زدن مثلا شیعه کشتن نمیدونم چی، میگه بله آقا احتمالش هست، ما طبق مبنای اهل بیت باید عمل بکنیم، مبنای اهل بیت الان چی میگه؟ الان اون فلسطین رو از بین ببرن، الان فلسطینی ها رو از بین ببرن، همه مسلمان ها بشینن مثل ماس نگاه کنن، مرحله بعدیش چیه؟ مگه همین اسرائیل نبود که داعشی ها رو میبردش داخل اسرائیل مداوا میکرد مجروهاشون رو برمیگردون؟ مگه همین نبود سلاح بشون میداد؟ مگه صد بار نشنیدیم هممون که آقا توی نمیدونم سیستان بلوچستان عبدالمالک ریگی سلاحش رو چی نوشته بودش؟ آرم کجا خورده بود؟ آرم اسرائیل خورده بود؟ آرم آمریکا خورده بود؟ مگه شیعه رو با همین سلاحای اسرائیلی نکشتن تکفیری ها؟ مگه همین الان تکفیری ها به محض اینکه بلندی های جولان یکی دو روز قبل اسرائیل زد، مگه اینا حمله نکردن دو مرتبه؟ داعشی ها نیومدن حمله کردن به ارتش سوریه؟ اینا یه جریانن. اگر این دشمنی ها رو یادمون بره و حواسمون نباشه، خب این دشمنی ها تکرار میشه. مگه اینا الان غزه رو نابود بکنن تموم میشه قصه؟ خب نه، میاد جنوب لبنان، جنوب لبنان مگه شیعه نیست؟ و اون موقع ما میریم میجنگیم، اون موقع میریم دفاع میکنیم، اون موقع بلند میشیم تظاهرات میکنیم. شاید دیر باشه دیگه، شاید اصلا اون اتفاقی که باید بیفته نیفته. یه مورد دیگر هم عرض بکنم، به اصطلاح صحبت ما تمام و عرض ما تمام، از حضرت آیت الله وحید خراسانی، تقریرات درس خارج ایشون در درس خارج، مطلبی که بیان کردم من دیگه برای اینکه طولانی نشه من فقط فارسی رو عرض میکنم. اعتقاد، حکم، گوش بدین، سه تا چیز فرمودنشون، اعتقاد، حکم و فتوای ما در فقه بر وجوب اهتمام به امور عامه مسلمین و دفاع از شهرها و نفوس و اعراض ایشان است و این در مقام تفاوتی میان شیعه و سنی مؤمن و سنی منافقی که عامل به احکام شرعی است یا تارک آن وجود ندارد. یعنی یه سنی باشه، منافقم باشه، نمیدونم تارک احکام اسلامم باشه، شهر شهر مسلموناست، نماز نمیخونن، هیچ کدوم نماز نمیخونن، آقا آنتالیای ترکیه است ولی مسلمونن، میگن فرقی بین اینها وجود ندارد. زیرا قضیه، چرا؟ ببینید که افرادی که فقیه هستن، کسی که غور در آیات و روایات و منابع دین کرده، این حرفو داره میزنه و همه این آقایونی که عرض کردم. زیرا قضیه ارتباطات اجتماعی میان مسلمانان فوق انتصابات مذهبی است. آقا بالاتر نگاه کن، شیعه امیرالمومنین، بالاتر نگاه بکن، الان اون جای اون مسئله شیعه و سنیه نیست که به شیعه امیرالمومنین بگن آقا غزه سنی ان، فلان ان، بهمان ان، ناسبی ان، الان بلن، تو نباید کمک بکنی. به اونام بگن که آقا این شیعه ها دستشون رو کردن توی یه کاسه، میخوان با یهودیان، میخوان شما رو از بین ببرن. به اون میگه شیعه ها با یهودیان، به این میگه اونا سنی ان، ناسبی ان، اینطور میگه. ایشون میگن که زیرا قضیه ارتباطش میان مثلا فوق انتصابات مذهبی است و تمامی گروه های اسلامی را بدون تفاوت میان نوع مذهب فقهی و کلامی ایشان شامل میشود. همه گویندگان شهادتین میان زیر این پرچم قرار میگیرن. زیر این پرچم قرار گرفتن، آبروی کلی اونها در مقابل کفر میشه آبروی ما، ضربه کلی به اونها میشه ضربه به ما. تو دنیا نمیان بگن سنی های غزه شکست خوردن، میان بگن مسلمان ها شکست خوردن. نمیگن مسجد الاقصا رو سنی ها به باد دادن یا شیعه ها به باد دادن. اینا نتونستن مسجد الاقصا شون رو نگه دارن، اینا نتونستن سرزمین رو نگه دارن. بعد ادامه ایشون میگن گذشته از این، در اسلام نقطه توجهی مهمتر و گسترده تر از آنچه گفتیم وجود دارد. میگه از اینم مهمتر، و آن قضیه دفاع از مظلوم است. دیگه یعنی حتی کشور اسلامی هم نبود، حتی آبروی کلی اسلام هم نبود، یه مسئله داریم به نام دفاع از مظلوم. آقا دارم متن صحبت‌های و تقریر درس خارج آیت الله عظما وحید خراسانی رو میخونم که از آنچه گفته شد گسترده تر از این دفاع از مظلوم و تمام افراد بشر را شامل می شود. دیگه بابا اصلا سنی اینا رو ول کن، اگر یه غیر مسلمونم بود بازم همینطوره، بدون فرق بیان مسلمان و کافر. یعنی کافر مظلومم بودش تو وظیفه داری، و در مورد کافر بی هیچ تفاوتی میان ملحد یا اهل کتاب. یعنی بودایی هندم که باشه، نه اهل کتاب باشه، مسیحی باشه، بگی آقا نمیدونم، اگه بودایی هندم باشه مورد ظلم واقع شده، تو میتونی یه کاری انجام بدی، داد بزنی، حرف بزنی، خرج بکنی که آقا نکنید این کارو، این بیگناه نباید کشته بشه، وظیفه داری انجام بدی، بدون فرق میان مسلمین و کافر. و در مورد کافر بی هیچ تفاوتی میان ملحد یا اهل کتاب، بلکه هر مسلمانی ملزم به دفاع از هر مظلوم، هر مظلوم، همه مظلوم ها، و دفع آزار و اذیت از اوست. ببینید خیلی خیلی روشنه، ما میخوایم خودمون به نتیجه برسیم. به یه نفر میگم آقای عزیز، این مثلا مسئله که تو فامیل شما پیش اومده، این برخوردی که پیش اومده، نظر مراجع اینه. میگه آقا من به نظر مراجع کار ندارم، من باید خودم به نتیجه برسم. آقا هی خودمون عمل کردیم، خودمون به نتیجه رسیدیم، خودمون هر کاری دوست داشتیم کردیم، نتیجه خیلی از اتفاقات بد شده، نتونستیم اون طوری که باید و شاید شیعه امیرالمومنین باشیم. بلا اگر تبعیت باشه آقا یه مرجع تقلیدی و مراجع تقلیدی که عمر اینو اینا در دین و در پای مکتب اهل بیت علیهم السلام تلمس کردن و این روایات اهل بیت علیهم السلام، آقا ما وظیفمون وظیفه خاصی هست، اینها به نظرم خیلی روشن هست اگر به اینها عمل بکنیم و اون این دو نکته ما، یکی اون منابع اصلی و یکی هم کلمات علما در این رابطه، انسان رو از تحیر خارج میکنه. آخر زمان زمان تحیره، زمان اتفاقاتی است که از این به بعد گذشته داشتیم، از این به بعد هم دیگه شاید سالی یه بار و سالی دوبار نداشته باشیم، شاید ماهی یه بار داشته باشیم، شاید هفته یه بار داشته باشیم، برسه به زمانی که ما روزی یک بار تحیر داشته باشیم، یعنی روزی یه بار گیر کنیم آقا الان وظیفه من چیه، حکم شرعیش چیه، چیکار باید بکنم. آخر زمان دیگه، اینکه آقا یصبح مسلما و یمسی کافرا، صبح مسلمان شب کافر، صبح مؤمن شب منافق، این اتفاق ویژگی آخر زمانه. میبینید آقا سرعت حوادث، سرعت تحولات، و همش انسان گیر میکنه، مؤمن گیر میکنه. اگه میخواد از این گیر خارج بشه، مراجعه به سنت، کتاب و سنت، مراجعه به مراجعی که فهم از این کتاب و سنت، چون خب ممکنه من یه فهم اشتباهی، یه روایت میذارن جلوی ما، با همون یه روایت میخوان کل قصه رو حل بکنن. نه آقا اینطور نیست، این مراجع کسی که به همه روایات، یه روایت میاره، آقا ناسبی نمیدونم کسی نیستش که با ما دشمنی کنه، با شما مخالف باشه نمیدونم فلان، بنابر این نتیجه فلان. نه آقا اینطوری نیست، کسی که عمری رو در دین گذرونده و در پای معارف اهل بیت گذرونده، این مطلب رو داره برام بیان میکنه و روشن بیان میکنه و با همه این ویژگی ها بیان میکنه. خب شب جمعه است، شب زیارتی مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. شاید خیلی از عزیزانی که در جلسه حاضر هستن از 40 دیگه نتونستن مشرف بشن زیارت ابی عبدالله، شاید بعضی ها مثل ما ناقابل 40 هم توفیق پیدا نکرده باشه مشرف بشیم زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اما دلمون خوشه به این که امام معصوم وقتی از یکی از شیعیان سوال پرسیدن، هر روز مشرف میشی حرم جد غریب ما ابی عبدالله، گفت نه آقا جان هر روز مشرف نمیشم، گفت هفته یه بار مشرف میشی، گفت نه آقا جان حالا ای زمان رو طولانی تر کردن، ماه یه بار مشرف میشی، نه آقا جان مسیر ما دور آقا جان، نمیتونیم انقدر زود به زود بریم به زیارت. حضرت فرمودن که میتونی دست تو رو سینه بذاری، رو به قبله سه بار بگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این کار که دستت برمیاد که این اون زیارته، اینطور زیارت کن جد غریب ما رو. دلمون خوشه به این که روزی یک بار، روزی دو بار، روزی 5 بار دست به سینه بذاریم، سلام بدیم به ارباب بی کفنمون ابی عبدالله الحسین علیه السلام. همه برکت زندگی ما به همین سلامی است که به جد غریب مولامون حجت ابن الحسن میدهیم، همین اشکی است که در روزه ارباب میریزیم. نمیدونم اگر شب جمعه مثل الانی کربلا مشرف بودی، تو حرم دلت گرفته بود، پرسه میزدی، میرفتی گاهی کنار قبر حبیب ابن مظاهر، میرفتی بالا سر سید الشهدا، میرفتی جلوی گودی قتلگاه، اونجا چه حسی داشتی؟ چه روزه‌ای دوست داشتی بخونی؟ چه روزه‌ای دوست داشتی بشنوی؟ چی حواله می‌کردن؟ اونجا روزه بخونیم؟ ای کاش همون حواله رو امشب به ما عنایت بکنن، بگن درسته نتونستی خودت رو شب جمعه برسانی کربلا، اما همین جایی که هستی دقایقی رو در مظلومیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام گریه کن، گویا کنار گودی قتلگاه هستی، گویا در حرم ارباب بی کفن هستی. از اون روزه هایی که همیشه باید خوانده بشه، از اون روزه هایی که مناسبتش همیشه هست، نیاز به مناسبت خاص نداره و اوج مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام هست، روزه شش ماه علی اصغر هست. بقیه شهدای کربلا بالاخره شمشیر دست گرفتن، بالاخره به میدان مبارزه رفتن، بالاخره مواجهه با دشمن داشتن. اما تو همه جنگ ها وقتی که حرف کودک به میان میاد، به ویژه وقتی که حرف نوزاد شیرخواره به میان میاد، این مسئله مطرح میشه که آقا مراعات باید بشه، نباید ظلمی اتفاق بیفته، نباید کاری با کودکان به ویژه نوزادها داشت. اما کربلا اتفاق ویژه است، اما کربلا مسئله متفاوته. طوری بر اهل حرم آب رو ببندن، طوری آتش حاکم بشه بر اهل بیت ابی عبدالله علیه السلامی که آب مهریه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، شرایط به جایی برسد که دیگه این بچه تو خیمه ها بند نشه. طفل شیرخوار، مقدار آبی که برای این که وضعیتش تغییر بکنه نیاز داره خیلی کمه. شما داخل یه استکان خیلی کوچیک آب بریزین، ته این استکان آب بریزین، گاهی او سیراب میشه ولی هنوز این ته استکان آب هست، آب تموم نشده. چند قطره نمیدونم، چند تا قاشق چای خوری، یه نلبکی آب یک بچه ای رو سیراب میکنه. بمیرم برای ارباب بی کفن به جایی رسید، این کودک، این نوزاد شیرخوار، یتلذاتش این لبه ها خشک دیگه به هم نمیرسه لبه ها. وقتی ابی عبدالله آمد دم خیمه بیتاب شدن اهل حرم از وضعیت علی اصغر. مادر طاقت نداره که ببینه کودک شیر نیست که بخوره، آب نیست که بخوره، این آتش او رو بیتاب کرده. خود داغه رو دست ارباب دادن. ابی عبدالله آمد به میدان، روی دست گرفته، یا قوم الم ترحمونی فرحمون آذر رزی اما ترحمون لو کیف یتلذات شام. اگه منو مزدق مجازات میدانید، اگر من رو مزدق تیر و لیزه میدانید، این کودک رو بگیرید سیرابش گلید، یه بغلال عجیب به زالولشه. تیر سجابه فضو به عمل الازل الازل، از گوش تا گوش سؤال از این نالجین، سؤال ما محفوظ روز قیامت. لالجین تو که میدالزدی طفل شیرخواره رو به موت، کوچک در این جراحتی موجب شهادتش میشه، چرا تیر سجابه؟ مگر یک تیر معمولی کافی نبود؟ نه، میخوان یه جوری داغ علی رو رو دل ابی عبدالله بذاره. ببین علی سر دیگه بر بدن بند نمیشه، جگر ابی عبدالله رو آتش بزنن.
رابی میگم عبدالله بیتاب شد، خون گرفت کف خولی به آسمان، جاییز دیگه ملائکه به تزلیت آمدن، ده و یا حسین فیلا لگو برز الف الجنه، کودک رو به ما بده، میخواد در بهشت او رو شیرش بدن، دایه برای او گرفتیم، همه لاله بزنید یا حسین.